السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاش انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لسيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بر جلوه روی ماه مهدی صلوات. بر جذبه هر نگاه مهدی صلوات. تا امر فرج شود مهیا بفرست تقدیم به پیشگاه مهدی صلوات. هدیه نثار روح مطهر و ملکوتی حضرت مولا المبهدین مولانا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، انشاءالله از اخلاص علوی، اخلاق علوی، استقامت و بصیرت علوی قلوب ما و ملت ما رو سرشار کنن، یک صلوات علوی عنایت بفرمایید. هدیه نثار ارواح طیبه شهدا به ویژه روح مطهر و منور سیدنا القائد و شهید امام خامنه ای عزیز، انشاءالله توفیق رهروی راه شهدا، پاسداری از آرمانهای شهدا، ملحق شدن به شهدا با فضیلت شهادت رو به همه ما عنایت بفرماید. صلوات بعدی رو ابوالفضلی عنایت کنه. قال الله الحکیم فی کتاب الکریم بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. محوری ترین و مهمترین آیه مهدوی قرآن آیه 86 سوره هود که ظهور امام اس ارواح نافدا هم با همین آیه آغاز میشه. ما باید با این آیه یک ارتباط تعینی و تخلقی برقرار بکنیم تا بتونیم انشالله در برپایی دولت کریمه مهدوی در سپاه حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف حضور داشته باشیم و نقش آفرینی بکنیم. کما اینکه اولیاء الله و بزرگان میفرمایند این آیه رو فراوان تلاوت کنید، مرتب به خودتون تلقین کنید، مثلا روزی 100 مرتبه یک دور تسبیح بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تلقین بشه به عقل ما، به قلب ما، به وجود ما، به جوارح و جوانه ما که نماینده خدا برای ما پرخیرترین و پربرکتترین، ذخیره خدا، بازنهاده خدا، جانشین خدا، خلیفه خدا، برای ما بهترین و پرخیرترین و پربرکتترینه. یکی از زیر شاخه های بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین این میشه که رهبر بقیت اللهی برای شما بهترین است، ملت بقیت اللهی برای شما پرخیرترین و پربرکتترینه، نظام بقیت اللهی برای شما پرخیرترین و پربرکتترینه. نظام بقیت اللهی یک رکنش امت است، یک رکنش امام امت. در عصر غیبت رهبری که بقیت اللهی ترین باشد برای شما بهترین است، پرخیرترین است، پربرکتترین است، برکت آفرین ترین است. رهبر بقیت اللهی، رهبری که معتقد است و متعهد است به آرمانهای قرآنی و اهل بیتی، رهبری که متعهد است به آرمانهای للهی و بقیت اللهی، رهبری که استقامت ایمانی داره، مصداق الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه است، یعنی آنقدر استقامت ایمانی نشون داده که به مقام تنزل ملائک رسیده و ملائکت الله مقرب ترین ملائکت الله او رو یاری میکنن. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل برترین و قوی ترین ملائکت الله مؤید من عند الله به واسطه ملائکت الله هست. یه چنین رهبری برای شما بهترینه، یه چنین رهبری برای شما سکینت میاره، برای شما آرامش میاره، برای شما امنیت روح و روان میاره، برای شما برکت میاره، عزت میاره، موفقیت میاره. ما در شب قدر 19 در همین محفل و هنوز رهبر سوم ما، رهبر بقیت اللهی ما معرفی نشده بود. دلها چه مضطرب بود، چه نگران بود، چه حیران بود. لحظه لحظه تأخیر معرفی رهبر بقیت اللهی برای این ملت خسارت اعظم بود و برای دشمنان ما امید بود، بهجت بود، خوشحالی بود، امید به در هم شکستن این امت بود. اما از لحظه معرفی یک رهبر بقیت اللهی که طبق ملاک‌های قرآنی و اهل بیتی للهی ترین و بقیت اللهی ترین شخصیت که به جامعیت‌های مدیریت و درایت و رهبری امت رسیده معرفی شد، باعث بهجت، سرور، سکینت، آرامش و صلابت ایمانی در قلب مؤمنین شد و باعث بارقه شکست و ناامیدی و هلاکت و فلاکت در قلوب کافران و دشمنان خدا شد. این میشه یه ملاک رهبر بقیت اللهی. یک امت، یک ملت انگار یک بهره‌ای از اون سرور و بهجتی که رهبر بقیت اللهی قبلیمون، رهبر دوممون، سیدون القائد و شهید فرموده بودن خداوند به زودی قلب این ملت رو پر از سرور و بهجت میکنه، انگار بارقه بهجت آغاز شد. یه رهبر بقیت اللهی. اشبه الناس الا سیدون القائد و شهید خلقن و خلقن و منطقن، شبیه ترین به شخصیت للهی و بقیت اللهی رهبر شهیدمون، شخصیتی که در این ویژگی منحصر به فرده و بی نظیره که تربیت یافته رهبر شهید ماست. از کودکی، نوجوانی، جوانی، حماسی، عرفان او عرفان حماسه است، عرفان حضور در دفاع مقدس از نوجوانی است. ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، یک زندگی مجاهدانه با راهبری های داهیانه رهبر شهید، دستیار ارشد همین رهبر در مقام فرماندهی کل قوا به یک جامعیت شخصیتی، نه در اجتهاد و فقه فقط که در فقه هم یک فقیه و مجتهد قوی پنجه، در آستانه مرجعیت از نظر تخصصی حوزوی وقتی یه شخصیتی مثل امام شهید ما به او دستور میده که بر کتاب عروه حاشیه بنویس، یعنی او رو در حد مرجعیت میبینه. حالا این نگاه تخصصی حوزویه. یک فقیه و مجتهد قوی پنجه دارای نوآوری، تحول آفرینی، مدیریت فقیهانه، در این حال چون دستیار ارشد فرماندهی کل قواست، یک مدیر تمام عیار نظامی و اقتصادی. حالا چهره پنهان این شخصیت اللهی و بقیت اللهی که خداوند از خزائن غیبش رو کرد، حالا باید کم کم در جهاد تبیین و روشنگری برای جامعه ما بیش از پیش روشن بشه و گاهی نگاه میکنیم که دشمنان ما ابعاد شخصیتی رهبر الهی رو بیشتر انگار درک کردن. میگن یک شخصیت به شدت پرصلابت، به شدت عملگرا، به شدت اهل عقلانیت و به دور از حرف و حدیث و حاشیه ها، به شدت دارای تقوای اقتصادی و تقوای مالی، پرصلابت. این میشه که روح شکست رو شما میبینی در دشمن در بیاناتشون و عاقبت این که تیتر میزنن روزنامه های اصلیشون، میگن تنها کاری که ترام کرد در این جنگ خامنه ای رو جوان کرد. این بیان خود اونهاست، نه فقط شعار ما. میگه تنها کاری که کرد خامنه ای رو جمع، این شخصیت اللهی و بقیت اللهی منتقل شده در یک درجه خیلی بالاتر و عالیتر. و اصلا حرکت تکاملی زعمای شیعه در عصر غیبت مثل دوی امدادی میمونه. زعیم قبلی نهایت درجه نفس و توان خودش رو به کار میگیره میدوه، زعیم بعدی مدتی با او همگام میشه، هم نفس میشه، هم سرعت میشه، و بعد تازه نفس این چوبک دوی امدادی رو میگیره و خیلی پرسرعتتر و پرتوانتر مسیر رو ادامه میده. این مسیر تکاملی زعمای شیعه است که ما 64 حلقه زعامت شیعه رو از جناب کلینی تا امامین و همامین انقلاب خمینی و خامنه ای عزیز قدس الله نفسهما داریم و الان در حلقه 65 میرسه به رهبر سوم بقیت اللهی و للهی ما، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، که خداوند حفاظت او، حراست او، عزت، برکت و نصرت او رو انشاءالله تضمین بفرماید و سایش بر سر عالم و جهان اسلام و جهان شیعه مستدام باشه. دستیار ارشد فرماندهی کل قوا، یک شخصیت جامع و تمام عیار که طبق ملاک‌های قانون اساسی و طبق ملاک‌های اصلحیت انتخاب میشه و هیچ سر سوزنی بوی موروثی بودن نمیده. شما نگاه بکنید، اگر مجلس خبرگان خیر الموجودین رو ایشون انتخاب میکرد و همه میگفتن آقا بهترین، عالیترین، که تمام حد نصابهای قرآن و اطرت رو در بالاترین حد داره ایشونه، اما از ترس شبهه موروثی بودن معرفی نمیکرد، یه میگفتن یه شخصیت دیگری، شخصیت درجه دوم رو. بزرگترین ظلم در حق جامعه دینی و جامعه اسلامی بود. شما نگاه میکنید در حلقات امامت، وقتی که بعد از امام علی علیه السلام خیر الموجودین، امام حسن مجتبی علیه السلام از پدر به پسر منتقل میشه، اما وقتی خیر الموجودین برادر است، از برادر به برادر منتقل میشه، یه امر بسیار طبیعیه. شما در نواب خاصه امام زمان، نائبان چهارگانه در عصر غیبت صغرا، میبینید که نائب اول پدر است، نائب دوم فرزند اوست. در میان نائبان در این 65 حلقه زعامت و مرجعیت شیعه از کلینی تا خامنه ای میبینیم که خیلی وقتها از پدر به پسر منتقل شده نیابت. چرا؟ چون در اون از خیر الموجودین، بهترین فرد، للهی ترین و بقیت اللهی ترین رهبر، واجد شرایط قرآن و اطرت، این فرزند بوده و جامعه اگر از اون محروم بشه این ظلم در حق جامعه است. این در انقلاب اسلامی ایران اگر کسی بخواد شبهه موروثی بودن رو میگی، چرا از حضرت امام به فرزندشون منتقل نشد؟ چرا به سید احمد آقا منتقل نشد؟ چون اصلا مسئله جای دیگری رقم میخوره. ملاک ها و معیارهایی که قرآن و اطرت معین کردن ملاکه. خدا رو بی نهایت شکر از خزائن غیبشون یک رهبری که از همون لحظه اعلان خداوند و چه بسا پیشتر از اون خداوند محبتش رو، محبوبیتش رو در دلها و قلبها انداخت و به سکینت و آرامش الهی رسون و الان هم فرماندهی اتاق جنگ به واسطه ایشون، و ما شاهدیم از لحظه فرماندهی ایشون بر اتاق جنگ ما قوی ترین و مخرب ترین عملیات ها رو ضد پایگاه های آمریکایی و صهیونیستی داشتیم. حالا آمارش هست و کم کم داره رو میشه که اصلا در عرصه میدان ما یک تحول هزار برابری، یک صلابت هزار برابری رو پیدا کردیم. حالا در جایگاه خودش، رهبر للهی و بقیت اللهی برای شما بهترین است، ملت و امت اللهی و بقیت اللهی برای شما بهترین است. که همین الان باید اعتراف بکنیم، همون اعترافی که حضرت امام داشت که فرمودن این امت ایران رو، ایران اسلامی رو پیامبر نداشت. از عصر آقا رسول الله تا این لحظات تاریخ بشری به خودش ندیده، ملتی به این بصیرت، به این استقامت، به این انسجام و وحدت در سایه‌سار قرآن و اطرت. اینا جلوه های آخر و زمانیه که باید اتفاق بیفته، باید یه چنین ملتی به چنین بلوغ اجتماعی برسه که وقتی اجتماع عظیم چند ده هزار نفری داره دعا میکنه برای فرج و ظهور حضرت بقیت الله و بعد یک انفجار عظیم صحنش رو میبینه، دودش رو، آتشش رو، اما تکان نمیخوره، با صلابت آمده به میدان، میگه اهدل حسنیین، میگه مولایم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب فرمود که دو ملک موکلن بر انسان که وقتی لحظه مرگ انسان برسه لا یستقدمون و لا یستخیرون، لحظه ای نه تقدیم میشه نه تأخیر میشه. به این ایمان رسیده، میگه اگر مرگ من فرا رسیده باشه همون جوری که خداوند فرموده، در همون لحظه، در همون مکان، در همون زمان. ماجرای وزیر ارشد سلیمان نبی که میگه محضر سلیمان نبی بود، یه مرتبه ملک الموت در چهره انسانی ظاهر شد، یه نگاه خیلی عجیبی به این وزیر کرد و رفت. یه وزیر ارشد برگشت خطاب به سلیمان نبی، آقا این کی بود؟ من جانم داشتم قالب تولی میکردم، جانم به حلقومم داشت میرسید. گفت برادر جان این ملک الموت بود، به هر کسی اینجور نگاه میکنه جانش رو میگیره، موندم چطور جان شما رو نگرفت و رفت؟ گفت آقا یه خواهش دارم، با قدرتی که داری، قدرت تیول ارزی که داری، چون وقتی رفت گفت بر میگردم، منو برسون به یه جای دوری. میگه از سلیمان نبی او رو با کرامت تیول ارز با دعا او رو منتقل کرد به سرزمین هند از بیت المقدس. لحظه ای بعد ازرائیل برگشت در حالی که اینجا لبخند روی لبش بود، صدا زد نبی خدا من موظف بودم جان او رو در هند بگیرم، اینجا که نگاه کردم پیش توی در بیت المقدس تعجب کردم، به محض این که منتقلش کردی به بیت به هند من جانش رو گرفتم و برگشتم. امتی که به چنین بلوغ اجتماعی رسیده، بعدش هم میگه در این مسیر، در مسیر لله جهاد فی سبیل الله، اهدل حسنیین، یا شهادت است یا نصرت. اگر شهادت باشد که به جمع پیامبران الهی، انبیا، اوصیا، میگه فقط شهدا به جنت و بهشت انبیا و اولیا و اوصیا میرسن، یعنی به جنت پیامبران و امامان، فقط شهدا فیض شهادت. میگه اصحاب المهدی اونایی هن که یتمنون شهاده، شبان روز تمنای اصلیشون شهادت فی سبیل اللهه، مثل حاج قاسم که بهش میگن آقا بیا رئیس جمهور شو، قطعا تو بالاترین رأی رو میری توی ملت، انقدر محبوب القلوبی. میگه 40 سال، میگن بیا نامزد ریاست جمهوری شو، میگه 40 سال نامزد دریافت یک گلوله برای شهادت، هم دست از سر من برداری، به آب آتش میزنم که تا شهادت نصیبم بشه. اصلا نشان این که در سپاه حضرت مهدی ارواح نافدا ما جایی داشتی باشیم، تمنای عاشقانه و مشتاقانه و اشکبارانه شهادت است. یعنی قلب انسان به چنان شهودی رسیده که با شهادت میرسه به یک ابدیت برتر در محضر انبیا و اوصیا و پیامبران و امامان. این ملت رو از شهادت میترسونید؟ ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم. و این بیعت گسترده مردمی از مردمانمون، مسئولانمون، تمام نیروهای نظامیمون، حوزویمون، دانشگاهیمون، تمام اداراتمون، وزارت امور خارجمون، همه و همه مسئولان، همه بیعت گسترده مردمی. این ملت همون ملتیه که پیامبر دست رو دوش سلمان گذاشت، عتاب و خطاب کرد به عرب ها، گفت شما نه، هازا و زبو، این مرد و همتباران او از ایران زمین. اینا علم حاکمیت الله رو بالا میبرن، زمین سازان ظهور امام زمان میشن، پرچم رو به حضرت بقیت الله تحویل میدن. و این جامعه داره به نهایت درجه بلوغ اجتماعی خودش میرسه، پیوند امت با امام امت، یک امت بقیت اللهی با یک رهبر بقیت اللهی، این میشه ابرقدرت بلا منازع جهان. در مسیر رسیدن به نهایت درجه دین، نهایت درجه دانش، همونجا فرمود پیامبر، فرمود لو کان الدین و العلم معلقا بالثریا لتناوله رجال من ابناء فارس. اگر دین و دانش به سیاره ثریا آویخته شده باشه، همان رادمردانی از ایران زمین، همتباران سلمان به او راه پیدا میکنن. امام شهید ما در یکی از این سخنرانی‌هاش ایستاده فرمود تمام دشمنیشون با دین و دانش ماست، میخوان دین و دانش رو بگیرن. و بدونید امتی که به نهایت درجه دین و دانش برسه، این به نهایت درجه قدرت میرسه. و کارشناسان جهانی میگن چرا الان همه عالم جمع شده علیه ایران؟ چون میدونه لحظه رها شدن از چله کمان، لحظه تحول نقطه عطف به سمت ابرقدرت بلامنازع جهان شدن داره پیش میره. ملت اللهی و بقیت اللهی و دست مربی اعلا در کار داره پرورش میده. در دل ای رنج ها، ای قصه ها، ای اربن و اربن شدن دل ها، یه مرتبه، یه بهجتی، یه سروری، یه سکینتی، ای بالا و پایین ها و فراز و نصیب ها رو خواهیم داشت، ای فتنه ها رو، بالا و پایین ها رو خواهیم داشت. تا چقدر ما به معادلات قرآنی للهی و بقیت اللهی متعهد باشیم، او سر الاسرار پیروزی ما و موفقیت ماست. خیلی ها میپرسن آقا عاقبت چه خواهد شد؟ ما میگیم جنگ رو ادامه میدیم تا کجا؟ خب سه تا معادله قرآنی داره. یه صلواتی نهایت بفهم. سه تا معادله قرآنی داره که سر الاسرار پیروزی نهایی ما در نبردهای آخر الزمانیه. یکی اولا آرمانمون باید این باشه، دستورمون، فرمانمون از جانب مربی اعلی، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. اینا قاسم و شوکت المعتدین، اینا هادم و ابنیت شرک و نفاق. آقا فتنه، فتنگر، هر فتنهی، هر فسادی، هر جنگ افروزی، هر خون ریزی، هر کودک کشی، هر غارتگری ریشش زده بشه، اصل و اساسش، اونم نه در منطقه، نه در خاورمیانه، در کل جهان، یا آرمان قرآنی ماست، مگر از قرآن بخوایم دست برداریم. خب میگیم آقا این یک قله نهایی با ظهور امام زمان، انشاءالله یه تخفیفی بدید. ادامه آیه یه تخفیف میده، میگه اولا و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بجنگید با اینها، بکشید اینها رو تا اصل و اساس فتنه از عالم برکنده بشه. و یکون الدین لله، دین در سرتاسر جهان ویژه خدا بشه، دین برگزیده خدا اسلام حاکم بشه. اما فان انتهو، اگر از فتنگری دست برداشتن، از فساد، از خونریزی، از جنگ افروزی، از غارتگری دست برداشتن، یه جایی رسید بازدارندگی شما اینقدر شد که گفتید آقا دیگه اینها جرأت فتنگری ندارن، یه زنگ تفریحی دارید بهشون امان بدید. یعنی آتش بس وقتی که شما مطمئن باشی زمینه امکانات و تجهیزات فتنگری و فسادانگیزی رو از این قوم طاغی و یاغی، از این یهود انحرافی، از این امت پیامبرکش، از این امت رهبرکش، از این امت کودککش گرفتی، اون موقع میتونی تازه یک تن نفسی تازه کنی، یه زنگ تفریحی به خودت بدی، بگی نفس تازه کنیم، تجهیز بشیم برای اینکه پا به رکاب امام زمان، تمام بنیانهای شرک و نفاق رو و تمام ریشه فتنه رو در عالم بزنیم. فان انتهوا فان الله بما تعملون بصیر، نه از روی ترس و تردید و میدان خالی کردن، خدا آگاهه، میدونه در دل شما چه میگذره، بیناس، بصیر، تیزبینه. از روی اینکه آقا ما اومدیم اصل و ریشه فتنه رو تا این حد زدیم، امکان فتنگری رو گرفتیم، حالا امکان فتنگری چجور گرفته میشه؟ معادله قرآنی دوم، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، هر کس به شما تعدی و حمله کرد، معادله مقابله به مثل، مثل همون رو باید شما به او حمله کنی، او رو مورد تهاجم قرار بدیم. جهاد فعالانه، تهاجمی، نه منفعلانه، نه سازشکارانه، مقابله به مثل. آقا این مقابله به مصر چیه؟ رهبر شما رو زدن. میگیم رهبران جبهه مقابل کیا بودن؟ یه ترامپ ملعونه، یه نتانیاهوی ملعونه. دوتاشونو باید بزنیم تا مقابله به مصر شده باشه، تا ما به معادله قرآنی. آقا یا میزنیم یا تحویلشون میدید. آقا این کارو نمی کنیم، تحویل نمیدیم، هزار لام قایم میکنیم اینا جان سالم به در ببرن. میگیم آنقدر هزینه جنگ رو بر شما سنگین میکنیم، اقتصاد شیطانی و پوشالی جهانیتون رو در هم میپیچیم تا اجماع بین المللی در اعدام این دو شخصیت سازمان ملل تشکیل بده. آقا تحویل بدید، مردیم از قحطی، از گرانی، بنزین نداریم، نفت نداریم، انرژی نداریم، اقتصادمون به هم ریخت. بله باید تا اینجا پیش بریم. اعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم، مقابله به مثل. بیت رهبری رو زده، هم محل کار آقا بوده، هم خانه و خانوادش بودن، هم محل فرماندهی بوده، تمام محلهای فرماندهی شما، خانه های رهبران شما، محل کار رهبران شما زده باید بشه. از کابینه نتانیاهوی کثیف و پلید، خانش و خانوادش و ستاد کل ارتشش. ستاد کل ما رو زدی، ستاد کلتون باید زده بشه مقابله به مثل. به این بلوغ و تکامل و استقامت ایمانی جامعه برسه، بگه جز به انتقام و خونخواهی بیش از 1400 نفر رو به شهادت رسوندید، از پاکترین پاکان عالم رو، از فرشتگان معصوم میناب گرفته تا سرداران عزیزمون که سرداران لشکر امام زمان ارواح نافدا بودن، تا علمدار امام زمان رو زدید، باید این انتقام گرفته بشه. میگه شعار انصار المهدی و یاران امام زمان، یا لسارات الحسین، کجاین منتقمان خون حسین، کجاین خونخواهان حسین. یه زمانی محضر سیدنا القائد الشهید توفیق منبر داشتم، روز شهادت امام صادق علیه السلام بود، از کردم آ جان شعار اصحاب المهدی یا لسارات الحسینه. نمیگن کجاین محبان امام حسین، کجاین سینه زنای امام حسین، کجاین زنجیر زنای امام حسین، کجاین بچه هیئتیای امام حسین. میگن کجاین منتقمان خون حسین و خونخواهان رهبر الهی. به چنان درجه از استقامت ایمانی رسیده، میگه تمام عالم ارزش خون یک قطره خون رهبر الهی من رو نداره. باید خونخواهی حق ماست. اونجاست تو سپاه امام زمان اونایی جا دارن که به چنان استقامت ایمانی رسیده باشن، تمام فریادشون سلول سلول وجودشون خونخواهی رهبر حسینیشون باشه. ما داریم این رو تمرین میکنیم، داریم شعار یا لسارات الحسین در رکاب امام زمان رو داریم تمرین میکنیم. اینجا هر جایی زمزمهی خدای نکرده از سازش، از مذاکره، از آتش بس زود هنگام، که آقا دیگه نشون دادن دیگه، مذاکره آتش بس جنگ جدید، مذاکره آتش بس، آتش بس مذاکره جنگ جدید، این باید تمام بشه، باید داغش به دلشون بمانه، بماند بدانن که چه هزینه سنگینی دارن. بعد از منبر حضرت آقا فرمودن نکته خیلی دقیقی بود، نمی فرماید کجاین محبان امام حسین، فقط محبت امام حسین کافی نیست، باید انقدر در این داغ سوخته باشی و قلب تربنر با باشه. گویا عزیزترین کسانت رو کشتن، پدرت رو کشتن، تمام دار و ندارت رو ازت گرفتن، و یه قلب داغدار بگی منم منتقم خون حسین، خونخواه امامم، خونخواه رهبر الهی و حسینی. این میشه مقابله به مثل. و معادله آخر، فقاتلو ائمه الکفر، پیشوایان و سران کفر رو بزنید و بکشید، سرانشون و پیشوایانشون. آقا یه پیشوایان مباشر دارن که اومدن که ترامپ و نتانیاهو و فرماندهانشون هستن، از فرماندهان سندکام و از فرماندهان اسرائیل که اینا باید هدف قرار بگیرن. یک پوشوانه های اقتصادی داشتن، یک گاوه های شیردهی داشتن که تمام اقتصاد جنگ رو پیشا پیش برای اینها تأمین کردن. تمام برجه های اقتصادیشون باید پایین بیاد. الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر، رهبر اکبر. اینجا دیگه قضیه مظلوم نیست که ترامپ ملعون بیاد رقص شمشیر بکنه با شما و شما رو بدوشه و بره و بعدش به چیش جهان اسلام بخنده بگه تمام سرمایه‌ای که ما بمب و تجهیزات میگیریم میریزیم رو سر مسلمانان غزه، از خود امت اسلام میگیریم، از خود شماست که بر خود شماست. نه دیگه اینجور نیست. شما یک عمر پایگاه دادید، امکانات دارید، تجهیزات دارید، تمام این پایگاه ها باید با خاک یکسان بشه، بعد هم به چنان غلط کردنی بیفتید، انفعالی به التماس بیفتید، بگید دیگه ما از این غلط ها نمی کنیم که دوباره بخواییم اینا رو بازسازی بکنیم. بعدش اون موقع است که ما براتون شرط و شروط تعیین میکنیم، میگیم خسارت هایی که وارد کردید که اصلا لا یوسف و لا یدرک، قابل جبران نیست، اسمت و معصومیت و یک لبخند فرشته معصوم مینابی به تمام دنیای شیطانی و پوشالی شما بالاتر ارزشش میارزه. شما کی میتونی اون داغی که به دل یک پدر و مادر نشوندی، کودکش رو، نوجوانش رو، داغش رو به دلش نشوندی بتونی جبران بکنی؟ اما جبران خسارتهای مادی تماما بر عهده شماست، مخصوصا عربستان و امارات، این دو بازوی توانمند شیطان بزرگ. یا تمام خسارت ها رو بدین، این تازه کمترین و حد اقلی ترین شرایط برای این که تازه ما زمزمه آتش بس رو بپذیریم و تازه شروطمون رو بکنیم. این حضرت بقیت اللهی که متعهد است به آرمان های قرآنی، متعهد است به فقاتل و ائمه الکفر، معتقد است و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، متعهد است فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، مقابله به مثل. این ملت بقیت اللهی داره تمرین ولایت مداری میکنه برای اینکه به جامعیت لازم، نورانیت لازم، بصیرت و استقامت لازم برای حماسه آفرینی در رکاب مولاش حضرت بقیت الله العظم برسه انشاءالله. عزیزان دلم، امشب یکی از اعمالش استغفاره، این نماز استغفار رو امشب با این دید بخونیم، تمام جاهایی که ما کم گذاشتیم در استقامت ایمانی و قرآن، در تعهد به معادلات مربی اعلا در قرآن خواندنی کردیم کفایه کنیم. یه بار دیگه دو رکعت نماز استخاره رو بکنیم اونجایی که کم گذاشتیم برای تقویت ارتباطمون به ساحت حضرت بقیت الله العظم و تمام محور عالم قطب و عالم امکان. امشب حضرت بقیت الله العظم توجه ها تقویه اکسری به ساحت امام زمان ارواح نافدا، حقیقت قرآن، نورانیت قرآن تجدید میشه، تنزل پیدا میکنه در قلب امام زمان، تمام ملائکت الله از روح در صدر ملائکت الله، و بعضی ها میگن غیر از جبرائیل، جبرائیل مرتبهش بعد از روحه، تمام ملائکت الله در درات هم جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، روح ازن اینا نازل میشن، تنزل پیدا میکنن بر قلب حضرت بقیت الله العظم. اگر قلب ما به قلب ایشون متصل بشه، ما اون موقع مبارکترین، پربرکتترین شب قدر ما رقم خورده، در عالیترین سطوحی که میتونه رقم بخوره. نگه توجهات حد اکثری به ساحت حضرت بقیت الله العظم، برای اینکه قلب ما لایق بشه، ای ارتباط برقرار بشه، فرمودن
زیارت حضرت سید الشهدا و یه عشق و بکایی بر مساعد حضرت سید الشهدا. صاحب امشب امیر المؤمنین دقایقی پیش از شهادت فرمودن همه اتاق رو خالی بکنن، فقط فرزندان فاطمه بمانن. همه خارج می شدن، حضرت ابوالفضل عباس هم داشت خارج می شد. امیر المؤمنین فرمودن ابوالفضلم نه، تو بمان، تو استثنا. در یکی از برنامه‌های سمت خدا 50 دقیقه ما همین خطبه امیر المؤمنین رو برای فرزندان حضرت زهرا و حضرت ابوالفضل عباس، تمام وقایع پیش رو رو حتی تا ظهور امام زمان ارواح ناخدا بیان کردن، وقایع کربلا رو بیان کردن. صدا زدن زینبم، در کربلا شخص شیطان تمثل پیدا میکنه و فرماندهی سپاه شیطان رو به عهده میگیره و بعد کار رو به جایی میرسونه، بدن امام معصوم رو به دست خود این امت قطعه میکنه، اربن اربا میکنه، سرش رو بر نیزه ها میزنه. بعد اون موقع شروع میکنه به پایکوبی کردن و میگه امروز انتقام خودم رو از فرزندان آدم گرفتم. وقتی که در اوج شادمانیست، جبرائیل نازل میشه از جانب خداوند رحمان، میگه ابلیس عدو الله، دشمن خدا، به خاطر چی شادمانی؟ میگه به خاطر این قتیل و کشته شده ی اربن اربای گودی قتلگاه، به دست امت خودش او رو تکه پاره کردن، سر از بدنش جدا کردن. بعد از جانب خداوند امیرالمؤمنین به امام حسن، به امام حسین، به زینبین، به حضرت ابوالفضل، جالب خطاب هم به حضرت زینبه. زینبم اون موقع جبرائیل میفرماید، خداوند رحمان میفرماید که به واسطه محبت و اشک بر این قتیل گودی قتلگاه کربلا انقدر ببخشم و بیامرزم که سیاهی بر روی توی شیطان و سپاهیان تو بنشینه. او رحمت الله لباس قرار میدن. هر کسی کوچکترین ارتباط قلبی روزهی اشکی برقرار کنه با ابا عبدالله الحسین، او رو میبخشم و میامرزم. اینه که سر الاسرار میشه، اینه که افضل اعمال میشه در شب قدر. میگه اونجا شیطان تمام خوشحالیش به ناراحتی و غم و اندوه تبدیل شد. بعد میگه یه زجه ای کشید، فرماندهانش جمع میشن، اینا رو همه امیرالمومنین پیشگویی میکنن. میگه فرماندهانش جمع میشن، میگه از امروز به بعد تنها مأموریت شما اینه، نگذارید ارتباط قلبی فرزند آدم با این رهبر الهی، با این قتیل گودی قتلگاه حضرت ابوالله حسین برقرار بشه. اینه که وقتی امام زمان ارواح ناخدا ظهور میکنن، خودشون رو به مولامون حضرت ابوالله معرفی میکنن، به تمام مردم عالم میگن من فرزند قتیل گودی قتلگاه کربلایم، امام حسین رو معرفی میکنن. روح حسینی، نام حسینی، سر الاسرار ارتباط ما با الله و بقیت الله. کار مسیحا میکنی مثل همیشه، ما را تو احیا میکنی مثل همیشه. تو مثل زهرا و مادرت از بس که خوبی، ما را مداوا میکنی مثل همیشه. فرمودیم من قطعا برای هر مرد و زن مؤمنی دعا میکنم که یاد کنه مصیبت جد شهیدم حسین رو و بعد برای تعجیل و فرج من دعا بکنه. فقط چند بیت: مولا جان، همه دردم آقا دعایم کن آقا، مریضم سراپا دعایم کن آقا. به اون لحظه ای که شمر بر روی سینه‌اش بنشسته بود، مردم شمر بر روی سینه‌اش بنشسته بود، استخوان سینه‌اش بشکسته بود، یا صاحب از زمان قسم به او لحظه ای که امان از نعلهای تازه بزده، امان از استخوان‌های شکسته، یا صاحب از زمان قسم به او لحظه ای که سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباش از سر برادر زینب. یا الله به حق ابا عبدالله، عجل فی فرج مولانا بقیت الله.
عجل فی فرج مولانا بقیت الله. از پای خیش برای بریدن کمک گرفت، حیوان صفت رسید و به نیزه پرش گرفت، با تیغ و تیر دشنه و شمشیر و کعبه نی هر کس رسید و تکه ای از پیکرش گرفت. ارباب بود و گودی گودال و تیغ تیز، اشیم رو جالسون نفس مادرش گرفت، از پشت سر گرفت و به ضربت سرش برید. السلام علیک یا ذبیحا بالقفا، سلام بر تو ای آقای ما، مولای مظلوم و عطشان ما، از کشته شده از پشتش سر با 12 ضربت خنجر از پشت سر گرفت و به ضربت سرش برید، سر را برید و روبروی خواهرش گرفت. از زبیدای جان تعجیل فرج امام زمان، عزت و عظمت و پیروزی امت اسلام، بصیرت و استقامت روز افزون ما و پیوند امام امت و امت، صدا بزن یا حسین.